این که برای هدایت است، اصل هدف قرآن اصلا برای هدایت و خوندن اونها و حتی نگاه کردن هم ثواب داره. مصداقهایی رو هم حضرت عالی اشاره کردید، انشالله که خداوند ما رو اهل قرآن قرار بده و مأنوس با قرآن و توفیق عمل به قرآن رو به هممون عنایت بفرماید. با هم سری میزنیم به اتاق فرمان و در خدمت شما شنوندگان خوب برنامه هستیم.
در جلسات قبل استاد فرمودن در تفسیر این آیه که قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون، فرمودن که این ستاریت خدا اینه که مؤمنون فقط ایمن مسلمان که از خفای مردم خبر دارن. بعضی از اولیاء الله که مثلا میگن مثل آقای قاضی و فلان و اینها از مثلا چشم داشتن از باطن مردم خبر میدادن یا از زندگیشون، زندگی شخصیشون، مخفی بودن کاراشون، جوابش چیه؟ پس اینو که معصوم نبودن، پس اینا چطور خدا بهشون اذن داده که اینجور خبرها رو داشته باشن و از باطن و غیب مردم خبر داشته باشن؟ این با ستاریت خدا چجوری جوره که فرمودن فقط ائمه اینجوری هستن؟
بله، بسیار متشکریم از این شنونده بزرگوار. خب معلومه هاجو پیگیری مباحث رو دارند و تو جلسات قبلی شنیدن مطلب رو و نسبت به مسائل قبلی سوال رو مطرح کردن. خیلی متشکریم از ایشون و همه بزرگوارانی که با دقت دارن برنامه ها رو پیگیری میکنن. خدمتتون هستیم هاجو، بفرمایید.
بله، یه بخشی از عرض من در اون جلسه و برنامه این بود که مؤمنون در اینجا نمیتونه همه مؤمنان باشد. دلیلش هم اینه که ما خیلی مؤمن میشناسیم، حالا اگر خودمون مؤمن نیستیم ولی اگر نخوردیم نون گندم،
بله،
اما دیدیم دست مردم. خب مؤمن زیاد دیدیم، پس این آیه اون وقت چی میشه که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون؟
بله،
خب خدا میبیند عمل رو، معلوم. پیامبر هم میبیند به اذن الله، معلوم.
بله،
مؤمنون که خیلی ها رو میشناسیم نمیبینن، اون وقت چطور این آیه درست از آب در میاد؟
پس قاعدتا باید بخشی از مؤمنین باشن،
باید مؤمنین خاص باشن.
بله،
و اونجاست که اهل بیت فهمودن که ما مؤمنین ما هستیم.
بله،
بعد ما در اون کتاب کافی شریف باب عرض اعمال اونجا روایت صحیح و دقیق در اونجا داریم که اعمال ما به امام عرضه میشه. این روایت رو فریقین هر دو نقل میکنن که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. خب چرا این همه اهمیت داره امام؟ که اگر کسی امام زمانش را نشناسد، هرچی اهل مطالعه باشه، هرچی اهل عبادت باشه، هرچی اهل نماز و روزه باشه، این مرگش مرگ جاهلیت، یعنی این هیچی از او پذیرفته نیست. خب یکی از علتاش اینه، به خاطری که به یمنهی رزق الورا، یعنی او واسطه فیضه. چون واسطه فیضه، اعمال ما هم به اذن الهی به او عرضه می شود.
بله،
این یک مسئله بسیار مهمی بود که من عرض کردم مخالفین ما در اینجا نمیتونن این آیه رو تفسیر کنن، لذا گفتن که المؤمنون در اینجا که خدا میبیند، رسول میبیند، مؤمنان میبینند، گفتن که در جمع خلاصه آخرش معلوم میشه دیگه در بین مؤمنان که این شخصی که واسه از دنیا رفته آیا مؤمنانه زندگی کرده یا منافقانه زندگی کرده، آیا گناه کرده یا نکرده.
بله،
ما عرض کردیم این که کی علم داره از این که بنده خدا که دارید براش نماز و میت میخونی چه اعمالی انجام داده، در حالی که آیه صریح داره این که نه، او میداند. پس معلوم میشود که غیر از این مؤمنین و معمولی که وجود دارن، مؤمنان خاصی وجود دارن که اهل بیت عصمت و طهارت باشه و اونها هستن که اعمال بهشون عرضه میشه. این نکته اول. نکته دومی که ایشون فرمودن، فرمان خیلی خوب، اگر شما میگید که فقط اهل بیت عصمت و طهارت میدانند مؤمنان یعنی اونها، خب بعضی از اولیای الهی هم بعضی از چیزها رو میدونن.
بله،
اینا همش در ظل ولایت اهل بیته. السلام علیک یا باب الله الذی لا یؤتا الا منه.
بله.
السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک.
هلک.
اولا کم میدانند، دوما اگر هم میدانند به اذن الله در طول ولایت اهل بیت عصمت و طهارت میدونند. نکته سوم که به اینها عرضه نمیشود، گاهی یه پرده کنار میرود، گاهی یه چیز چشمی به اینها نشون میدهند به اذن الله، و الا اونی که همیشه اعمال به اونها عرضه میشود، هر هفته به اونها عرضه میشود، همه اعمال به اونها عرضه میشود، اونها فقط اهل بیت عصمت و طهارت.
بله، بسیار متشکر، خیلی ممنونم از شما. پس در واقع اینجور شد که این بحث مؤمنون هم بر اساس روایات شریف خود اهل بیت علیهم السلام، هم اون چه که انسان خودش داره میبینه، این که نمیتونه همه مؤمنان باشند، و خود اهل بیت فرمودن که فقط ما هستیم که این اتفاق میفته. اما اولیاء خدا که گاهی چیزی رو میبینند، اولا به اذن الله و در طول ولایت اهل بیت علیهم السلام، ثانیاً از همه اعمال خبر پیدا نمی کنند، در حالی که این آیه شریفه می فرماد فسیر الله عملکم، همه اعمال شما رو می بینه خدای تبارک و تعالی. و حالا بعضی از روایات داریم که مثلا نیت عمل هم خود عمل است.
بله بله،
و امثال اینها، یعنی بله، اونها را هم اهل بیت علیهم السلام اطلاع دارند، ولی اولیاء خدا از خیلی از اینها اطلاع ندارند. گاهی به فرمایش از سالی پرده ای کنار میره و چیزی میبینند، نه این که اعمال بر اونها عرضه شود
عنوان یک سیره،
یک سیره. بله، که روایاتی داریم که مثلا در دوشنبه ها و پنج شنبه ها اعمال ما بر محضر مبارک امام حی عرضه میشود. این چنین اتفاقی برای اولیاء خدا هرگز نمیفته.
اولیاء الهی غیر معصوم.
بله دیگه، اولیاء منظورمون همین مثل مرحوم آقای قاضی و اینا هستش. بله. چون اتفاقی نمیفته و لذا اونها اصلا در این حیطه وارد نیستن. صرف دیدن این آیه نیست، بلکه این آیه عرضه اعمال است.
همینطور.
بسیار متشکرم از حضرت عالی.
پرسنان قرآنی.
الا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.
پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
یکی از شنوندگان با پیامک سوال پرسیدن، جناب آقای حسین حقیقی از تهران سوال کردن درباره این که در خصوص آیه شریفه لا یمسه الا المطهرون یا راسخون فی العلم و آیاتی که این چنین هستن، سوال کردن که مضمون روایات ما را تنها به اهل بیت علیهم السلام راهنمایی میکنن جهت تفسیر قرآن، که برای تفسیر قرآن فقط به اهل بیت مراجعه کنیم. حال چه روش تفسیری مورد قبول است و آیا نظر مفسر قابل استفاده و مجاز خواهد بود یا مصداق انحراف و تفسیر به رأی است؟
ببینید، ایشون منظورشون اینه که پس اهل بیتن که به حقیقت قرآن دسترسی دارن. لا یمسوه الا المتحرون یعنی اون قرآنی که مکنونه، پوشیده شده، فقط اونایی که اهل طهارتن، که اهل بیت عصمت و طهارت باشه، اونها میتونن اون حقایق رو بیان بکنن. یا اینکه در آیه 7 سوره بقره آل عمران و راسخون فی العلم رو که مطرح میکنه، و ما یعلم و تعبیله الا الله و راسخون فل علم. حالا بنابر یک قرائتی ما بخوایم اون باب رو باب عت بگیریم، یعنی خدا و راسخان در علم تعبیل آیات را و تفسیر آیات و حقیقت آیات رو میدونن. خب معلومه این عزیزی که این سوال رو کرده اهل فنه، یعنی کاملا در جریان مباحث قرآنی هست.
بله.
شما فهمان که خب حالا معلوم شد که اساس مبنا قرآن را اهل بیت میدانند و راسخون در علم هم اهل بیت اسمت به طهارت هم. حداقلش اینه که مصادیق اتم راسخون در علم اهل بیت هم. این که عرض میکنم مصداق اتم، چون بعضی از بزرگان مثل علامه آیت الله معرفت راسخان در علم رو مغلوب تشکیک میدونه و این فرماید که اون درجه اعلای راسخان در علم اهل بیت هم و درجات پایینش علمایی که در مسیر اهل بیت هم، اونها هم راسخان در علم هست. خب ایشون الان فرماید که راسخان در علم و اهل بیت میدانن معنی آیات و تفسیر آیات را.
بله.
حالا با این مبنا شما آیا قرآنی تفسیری دارید که مطابق با تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت باشه؟
بله.
این در اصل اون بحث روش تفسیره که توی درسای تفسیر اینها خونده میشه. روش بله. تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت چیست؟ خب بزرگان در این زمینه کارهای بسیار بزرگی انجام دادن و اون قاعده و منطق و روش تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت رو به دست آوردن.
بله.
روش تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت این بوده است که اول به واژگان توجه میکردن که این واژه در زبان عربی به چه معناست. نکته دوم به شأن نزول و سبب نزول و فضای نزول توجه میدادن. نکته سوم به کمک آیات دیگه این آیه رو تفسیر میکردن، یعنی تفسیر آیات توسط آیات دیگه و روشن کردن آیات توسط تعریف واژگان و همچنین بیان فضای نزول و سبب نزول و شأن نزول. نکته چهارم این که مطابق با اون چی عقل او را بپسندد، عقل را به عنوان یک منبع و به عنوان یک مدرک، این که الرحمن علی العرش استوا یا ید الله فوق ایدیهم، اینجاها رو اهل بیت عصمت و طهارت به کمک دلیل لبی ما، دلیل عقلی، فهمودن که اینا همش تعبیر کنایه است، یعنی این داله بر استیلاست، داله بر قدرت الهی است. اما اونایی که دستشون از اهل بیت جدا شد مثل اشاعر و غیر ذلک، گفتن خدا دست داره. چرا؟ گفتن صفات خبری قرآن میگه خدا دست داره. عرض میکنم که اینجا اهل بیت عصمت و طهارت بیان کردن، گفتن که فرمودن که ما قرینه لبی و قرینه عقلی داریم مبنی بر این که خدای سبحان نمیتونه دست داشته باشه، پا داشته باشه، نشیمنگاه داشته باشه، الرحمن علی العرش استوا. اما اونا که دستشون از اهل بیت جدا بود گفتن نه خدا دست داره.
بله.
بلا کیف خدا
جا عرب که ول ملک و صفان صفا،
پس جا پس پا داره منطقه. بله. بلا کیف اعضا داره، بلا کیف. حالا بلا کیف چیه؟ گفتن خودمونم نمیدونیم چیه.
بله.
اینا بخاطر اینکه دستشون از اهل بیت جداست. پس ما منطق تفسیر قرآن از طریق روش اهل بیت را به دست آوردیم. بزرگان ما مثل علامه طباطبایی، مثل سایت الازم جوادی آمولی که در از تفسیرش ناظر بر تفسیر المیزانه و تفسیر المیزانه است.
بله.
یا تفسیر نمونه و تفسیرهای دیگه، همه اینها مطابق با اون منطقی است که اهل بیت اسناد طهارت معین کرده. حالا اینم عرض بکنم، بعضیا میگن که پس این همه اختلاف در تفسیر وجود داره. اتفاقا من میخوام عرض کنم که تعمیق در تفسیر وجود داره، یعنی بعضی از بزرگان دقت بیشتری کردن، غور بیشتری کردن، حقایق بیشتری را آشکار کردن، نه اینکه در عرض هم سخن گفتن که مخالف هم باشه.
بله.
بلکه در طول هم سخن گفتن.
بله، بسیار متشکرم، خیلی ممنونم از سالی. خب حاجا بعد فهمدن بالاخره الان ما چه روش تفسیری را قبول کنیم؟ آیا حتماً باید، اگر این رو مستاقاً بفرمایید، آیا حتما طبق اون آیات و روایاتی که در ذیل اون آیات اومده ما فقط و فقط باید تفسیر روایی در واقع ببینیم و فقط سراغ تفاسیر روایی بریم، یا اینکه و بعد این رو هم پاسخ بفرمایید، آیا مفسرانی که الان دارن مطالبی رو میگن با توجه به این آیات اینها دوچار انحراف و تفسیر به رأی شدن، یا اینکه مجاز به تفسیر هستند؟ کدوم تفاسیرم روایی هستن ظاهرا؟ حالا آخر سر سوال
خب ما تفاسیر روایی در شیعه، تفسیر صافی، تفسیر نورالثقلین، تفسیر برهان، اینا تفسیر روایی ما هستن که روایات رو در ذیل عرشیات که آیات بیان کردن. حالا بعضی از اینها نیمه اجتهادی هم هست، مثلا تفسیر برهان که تفسیر روایی اجتهادی نیست، یعنی اون هر چه روایات در ذیل اون آیه بوده
فقط روایات رو
ذکر کرده، بله هیچ گونه تحلیلی
نکرده.
اما تفسیر صافی تحلیل مایی داره، اولا دومن هر روایتی رو نیاورده، یعنی خودش قبلش اجتهاد کرده، گفته این روایت سندش کذاست نیاورده، یا این دلالتش خیلی مثلا بس کنید صریح نیست، محکم نیست، اونو نیاورده، بنابراین یک اجتهادی قبلش کرده، یعنی رفته انتخاب کرده، کما که نورالثقلین هم همین کار رو کرده که علامه طباطبایی از نورالثقلین خیلی استفاده میکنه، معلومه که به روش ایشون و نوع انتخاب ایشون توجه داشته. خب جنبندی عرض من این است که از طریق روایت به تنهایی نمیشود آیات را تفسیر کرد، برخی از لایه های و اون پوشش های آیه رو میشه کنار زد،
بله.
اما لازمش این است که از آیات دیگه هم استفاده کرد، از دلیل لبی و عقلی هم استفاده کرد و از تدبر هم استفاده کرد، که حالا بهش میگن روش تفسیر اجتهادی. اجتهادی یعنی هم عقل را، هم آیات را و هم روایات را، همه را با هم میبینه.
بله بسیار متشکر، خیلی ممنونم از حضرت عالی. یک سوالی رو از یکی از شنوندگان برنامه با هم میشنویم و پاسخ رو بشنویم. از
مخواستم ببینم معروفترین تفسیر روایی که ترجمه فارسی داره از قرآن کریم چیست که در بازار پیدا میشه؟ این یک. دو، دعاهای قرآن ربناها آیا در کتاب جمع‌آوری شده؟ لطف کنه نام نویسنده و انتشارات رو اگر میدونن بفرمایید. حبیبی هستم از مشهد مقدس.
بله بسیار متشکریم از جناب آقای حبیبی. خب حاجا سوال باز بله. همون سوال قبلی است، فقط
من اضافه میکنم مجموع البیان رو هم اضافه میکنم، چون مجمع بحث روایی رو هم اول مطرح میکنه، روایاتی که در ذیل اون آیه وجود داره، منتها با یک تفاوت، اون این که روایاتی که از طریق صحابه و تابعین هم هست را ذکر میکنه و بیان میکنه. تفسیر جامع اثری رو که سایت الله معرفت تا آخر سوره وارکی بقره ایشون این رو نوشتن، این تفسیر رواییه، منتها تفسیر روایی جامعه، با همین روی کرد، یعنی هم از اهل بیت عصمت و طهارت در ذیل آیه آورده روایاتشو، هم از صحابه، از ابن عباس و ابن مسعود و عبی و اینها آورده، هم از تابعین مثل مجاهد و اینها آورده، و دلیلش هم این بوده که میخواست مقایسه کنه نوع تبیینی که امام باقر و امام صادق علیه السلام دارن از این آیه و تبیینی که فرض کن ابن عباس داره، این تفاوتش رو علی حال شنونده و خواننده متوجه میشه. لذا اون تفسیرایی که مثل تفسیر صافی، تفسیر نورالثقلین و تفسیر البرهان، خواستم اینم اضافه کنم، تفسیر مجموع البیان هم، تفسیر المیزان هم بحث روایی داره که اون واقعا خواندنیه، اونم میتوننشون ببینن. اما راجع به این بخش دوم که کتابهایی که درباره ادعیه قرآنی نگاشته شده باشه خیلی زیاده، چون میتونن در اینترنت سرچ کنن همین دعاهای قرآن رو که بزنن، همه اینها با نویسنده هاش میاد، که من چند تاشو یادداشت کردم، یکیش جناب آقای یاسین قاسمی در همین زمینه کتاب نوشته، ربناهای قرآن و دعاهای قرآن، اسحاق ابراهیمی، محمد هاشم مصاحب که مؤلفه و محمد علی مصاحب که ترجمه کرده اون کتاب رو، تعدادش خیلی زیاده، من هر چند نمونه رو خواستم اینجا عرض کنم، میتونن هم نسبت به انتشاراتش هم نسبت به مؤلفین بیشتر از طریق اینترنت سرچ کنم و ببینن که حتی انتشاراتشون کجاست.
بله خب همونجور که شما فرمودید این کتاب ها رو بالاخره با سرچ کردن توی اینترنت و دعاهای ربناها رو اگر مثلا خودشون حالا حتی کتاب هم نباشه خود بله. ربناها رو
داره خیلی زیبا
سرچ کنن خیلی راحت بله. میتونن توی هم قرآن ها بله. نرم افزارهای قرآنی هم خود
نه اصلا توی اینترنت
بله
بزنن هم میاد با ترجمه
بله. منتها من به نظرم مهمتر از اینها با توجه به اینکه حالا برنامه ما سمت و سوش این چنین هست حاجا بفرمایید که اصلا ویژگی این ربناهای قرآنی چیه و چرا اصلا این چنین ذکر شده.
من یه وقتی درباره همین ادعیه قرآنی کار میکردم و کارم ناقص مونده، یعنی تا اواخر سوره بقره رفتم، یعنی دعاهایی که از زبان انبیا در قرآن ذکر شده بلد. اینها رو آوردم. خب در قرآن یکی از دعاها با کلمه ربه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، ربنا ربنا رب. تعبیر رب مثل کلمه شبه که انسان رو به یاد روز میاندازه، مثل کلمه سفیدی که انسان رو به یاد سیاهی میاندازه، این از اون معانی تقابلیه. رب یعنی من عبدم. چطور مثلا ما به کسی میگیم مولای من، یعنی من نوکر تو هم.
بله.
ربنا چون یکی از ویژگی های استجابت دعا این است که انسان خودش رو پایین ترین درجه از درجات موجودات احساس بکنه
و فقرش رو احساس
کنه. اگه این حس نداشته باشه این مستکبر، لذا میگه مستکبران دعا نمی کنن. کسی که حالت استکبار داره دعا نمی کنه. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم.
بله.
یعنی اصلا اگر شما دعا نمی کردی خدا به شما اهمیت و توجه نمی کرد. لذاست در روایت داره که اگر نماز خوندی بعد از نماز دعا نکردی خدای سبحانه فرمود این نماز رو بر سرش بکوبید، چون اون نماز خواند و اظهار نیاز نکرد. بنابراین کلمه های ربنا در قرآن کار تربیتی است که ما رو به مقام بندگی دعوت میکنه، که ما لذا در نماز هم شما بینید در رکوع چی میگیم؟ سبحان ربی العظیم.
آمین.
این کلمه رب که میگی یعنی من عبد در مقابل ای خدای بزرگ توی رب خضوع کردم. وقتی به سجده میرسی باز دوباره کلمه رب رو تکرار میکنی، سبحان ربی الاعلا و بحمد، یعنی ای خدا عبدت در مقابل شما که ربش هستی نهایت خضوع را انجام داده است.
بسیار متشکر، خیلی ممنونم از محضر حضرت عالی. حاجا فرصتمون به اتمام رسیده و اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
التماس دعا دارم از شما و از همه شنوندگان عزیز.
بله ما هم بسیار از شما متشکرم، حاجا خیلی لذت بردیم از مباحثی که فرمودید. مجددا تبریک عرض میکنم بنده ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان خوب برنامه و از خدا میخواییم که انشالله همه ما به زودی زود زائر قبور ائمه بقیه علیهم السلام به ویژه امام باقر در قبرستان بقیع باشیم. از روشنی طلعت رخشنده باقر شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر، در اول ماه رجب از مشرق اعجاز گردید عیان ماه تمام از رخ باقر، منشق شده از نور علی ابن حسین است این نور که نورانی از او گشت زمائر، بر فاطمه بنت حسن بس بود این فخر کاورده پدید این مه تابنده باهر، باقر لقب و کنیه ابو جعفر و او را بوده است لقبهای دگر هادی و شاکر، وصفش نتوان گفت حسان با سخنی چند چون قصه بلند است و زبان الکن و قاصر. انشالله که موفق باشید. التماس دعا همه را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
خدای تبارک و تعالی با قدرت غیبی خودش به این ملت عنایت فرمود و این جوانها را متحول کرد به یک انسانهای عارف مسلک که برای خدای تبارک و تعالی و به عشق خدای تبارک و تعالی از جانشون میگذرند و مادران و پدران اونها از فرزندان رشیدشون میگذرند. و این فداکاری موجب این شد که ما در این حالی که بسیار از بزرگان را از دست دادیم و بسیار از جوانان ارزشمندمون را از دست دادیم و خسارات بسیار بر ما وارد شد از دست دشمن ها، معذالک این چه که به دست آورد اسلام عزیز بود و اسلام ارزش دارد که همه چیز را در راه او داده بشد، چنانچه اولیاء خدا چنین کردند. پیغمبر اسلام هر چه داشت در راه اسلام داد، در تمام عمر آسودگی نداشت این سرور. و حسین ابن علی سلام الله علیه همه چیزش را فدای اسلام کرد و در صدر اسلام همه چیز فدای اسلام بود. و ما هم باید اقتدای بونها بکنیم و ما هم امت همون پیغمبر و شیعه و پیروه همون اشخاصی هستیم که در صدر اسلام بودن.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود. لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود. تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود. سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.